بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
از عبارتهایی که در جلسات قبل درباره نظریه آقای کیرکگارد در خصوص ایمان نقل کردیم، سه چهار مطلب در این باره به دست می آید که به عنوان حاصل آراء ایشان بیان می کنیم و بعد به ارزیابی و بررسی آنها می‌پردازیم. از حاصل دیدگاه کیرکگارد درباره ایمان و نسبت آن با معرفت، نکته اول این است که از نظر آقای کیرکگارد مهمترین ویژگی ایمان، ایمان دینی عبارت است از سرسپردن و تسلیم بودن و خطرپذیری. انسان با ایمان آمادگی دارد که در راه ایمان هر گونه خطری را به جان بپذیرد. و از هیچ کوششی حتی تا پای جان در این راه دریغ نمی ورزد. کمال و نقص ایمان افراد را با همین مقیاس میتوان سنجید. پس این میشود نکته اول. از سخنان ایشان این مطلب به دست میاد که عنصر اساسی و کلیدی در باب ایمان همان تسلیم شدن و سرسپردن و خطر کردن است. حالا هر قدر ایمان بالاتر، تسلیم و رضایت و سرسپردگی و خطرپذیری هم بیشتر خواهد بود. این نکته اول که از کلمات ایشون ما به دست می آوریم. البته در این باره ما حرفی هم با ایشان نداریم، این سخن درستی است. بعدم اگر لازم شد باز برمیگردیم، اما همینجا عرض می‌کنیم که این مطلب درباره ایمان مطلب درستی است. یعنی اگر چنانچه انسان ایمان راستین داشته باشد، حالت تسلیم و رضا نسبت به خداوند در او هست و برای هیچ چیز در برابر خدا ارزشی قائل نیست، خود را و هرچه که داره امانت میدانه، عاریت میدانه و لذا آمادگی داره که سر به سپارد و هر گونه خطری را بپذیرد. این حرف درستی است. دو، مطلب دوم که از عبارات ایشون به دست میاد و تصریح هم کرده این است که تفکر عقلی و استدلال عقلی در باب شناخت خداوند، تحصیل معرفت نسبت به خداوند و صفات کمال الهی کارساز نیست، ناتوان است. به دلیل اینکه خداوند موجودی است نامتناهی و بیکرانه، ولی عقل انسان محدود و متناهی و کرانمند است. این یک وجه برای این نظریه که چون عقل ما محدوده و متناهیه، قادر نخواهد بود که خدای نامحدود و نامتناهی را بشناسد. پس باب معرفت عقلی، یقین عقلی درباره خداشناسی برای ما گشوده نیست. حالا وجه دیگری هم داره در کلماتش آمده که گفته است ما اگر به جهان طبیعت رجوع کنیم، البته شواهدی دال بر وجود یا قدرت یا حکمت خداوند می‌یابیم، اما به همون میزان نشانه هایی هم در مقابل میابیم که به نظر میرسه مقصود ایشون از نشانه های مخالف و مقابل همان شروره که مستحضر هستید در طول تاریخ الهیات. معمولا بحث شرور، اصلا شرور طبیعی، به عنوان یک نقطه اعتراض و انتقاد در برابر خداپرستان مطرح بوده، حالا یا با توحید یا با عدالت یا با حکمت. یه جایی این شرور را به عنوان مزاحم، به عنوان ناسازگار مطرح کردن. به نظر میاد که نظر آقای کیرکگارد که میگوید اگر ما به طبیعت رجوع کنیم، شواهدی دال بر وجود یا کمالات الهی، صفات کمال الهی میابیم، اما خب شواهد مخالف هم هست. به نظر میاد که همین شرور را میگه. این هم یک وجه در کلمات ایشان. یک شاهد سومی هم هست که اون برمیگرده به عقاید خاص مسیحیت، مثل عقیده تثلیث و اعتقاد به الوهیت مسیح، که میگوید ایده یا عقیده انسان خدا، یعنی مسیح در عین اینکه انسان از خداست، یک عقیده ناسازگار، تناقض آلوده. و چون چنین است، عقل و خرد نمیتواند اون را درک کنه، لذا یک راز حساب میشه، سر راز. خرد و عقل انسان قادر به فهم این آموزه نیست، لذا اگر ما بخواهیم ایمان را بر اساس تفکر عقلی پایه‌گذاری کنیم، اینجاها لنگ میمانه، مثل این آموزه، مثل این عقیده، که خب البته این از اعتقادات خاص حالا مسیحیت. در مجموع کلمات ایشون این دو سه مطلب هست به عنوان ادله نارسایی عقل در باب معرفت خداوند. پس این سه دلیل مد نظرتون باشه که بعد بحث کنیم. دلیل اول ایشان کرانمندی عقل و بیکرانی خداوند است، متناهی بودن عقل و نامتناهی بودن خداوند است، که متناهی نمیتواند نامتناهی را بشناسد. یک. دوم، وجود شرور در عالم طبیعت که به عنوان پدیده های ناسازگار، حالا یا ناسازگار با نظم یا ناسازگار با حکمت، ناسازگار با عدالت، اون وقت در مقابل نظم حاکم بر طبیعت که نشانه های قدرت و حکمت الهی، اینها میشن ناسازگار. این هم یک استدلال. استدلال سوم که راجع به عقاید ناسازگاری که مثل الوهیت مسیح تثلیث. بله خب استدلال عقلی هست. شما با مطالعه عالم طبیعت استدلال میکنید که وجود نظم و شگفتی های جهان طبیعت به حکم عقل دلالت میکنه بر این که مبدعی حکیم، علیم و قدرتمند داره که همون خداوند متعال باشه. اینجوری شما استدلال برهان نظم همینطوره. به هر حال کبراش عقلی است. استدلال عمده اون مقدمه در حقیقت کبرای استدلال اون حد وسطه. مقدمه اولش حسی است، مشاهده حسه یا علمه، یه مقدار مشاهده های دقیقه علمیه که جهان طبیعت جهانی است که نظم برش حاکمه، حالا یه مقدارش را مشاهده سطحی، مقدارش را هم مشاهده های دقیق علمی. اما این آغاز راهه، مقدمه اول استدلاله. آیا اگر نظمی حاکم بود، اگر چنانچه اتقان بر عالم طبیعت حاکم بود، مگه دلالت میکنه که خدای حکیم میخواهد؟ اینا عقل میگه، اذا میشد استدلال عقلی. ایشان میگه خیلی خوب، تفکر عقلی تا اینجا به سود الهیون یا به سود خداپرستی است، اما نسبت به شرور اگر نگاه بکنیم به زیان تمام میشه. البته میدانید دیگه، این حرف همون حرف هیومه که مونده در الهیات غرب، این شبهه آقای هیوم که در باب برهان نظم القا کرد همچنان باقی مونده و یه نوعا پذیرفتن خیلی. خب اینم بس یک مطلب، مطلب دوم آقای کیرکگارد این شد. مطلب سوم ایشان این است که ما البته یک معرفتی به خدا داریم، یعنی انسان با ایمان یک نوع معرفت به خداوند دارد، اگرچه این معرفت عقلی نیست. آن عبارت است از یک معرفت وجدانی و شهودی درونی که با صدقه اخلاقیشون تقریر کرد. قبلا هم عرض کردیم آقای کیرکگارد این نحوه شهود را یا این درک وجدانی را تقریر و تفسیر اخلاقی ازش ارائه داده، صرفا اون چیزی که در ادبیات عارفان گفته می شود یا تجربه دینی، کسانی که تجربه دینی مطرح کردن، او نیست. او هست به زمینه صبغه اخلاقی که تعبیر کردیم یک نوع خودآگاهی اخلاقی. البته این شهوده، سنخش از سنخ همون درک وجدانیه، درک شهودیه، اما با ویژگی اخلاقی بودن. اخلاقی بودنش این شد که احساس گناه در خود، احساس گناه آلودگی میکنه، احساس بدهکاری و نیازمندی میکنه. حالا اگر ما این احساس را زمینه کنیم با یه احساس دیگر، با یه تمایل دیگر که عبارت از احساس تعالی جویی، کمال خواهی، کمال دوستی، این احساس تلفیق این دوتا همین است که آقای کیرکگارد میگه. یعنی از یک طرف ما در درون خودمون، انسان با ایمان در درون خودش میل و حس کمال دارد، یعنی یک حقیقت متعالی را احساس میکنه، یه نحوه شهود داره، اما در جنب این احساس، احساس بدهکاری و گناه آلودگی و انفصال از اون مردم داره. این دوتا احساس که با یک نحوه آگاهی درونی، یک نحوه شهود همراهه، ایمان را میزاید. یعنی ایمان محصول این دوتا شهوده، این دوتا شهود درونی، یک دوتا احساس که احساس گناهکاری از یک طرف، احساس کمالخواهی و تعالی جویی و تعالی دوستی از یک طرف، این همه حالت ایمان را در او ایجاد میکنه که اعتماد میکند به آن موجود متعالی که نسبت به او احساس داره، اعتماد میکنه، تسلیم میشه و امید پیدا میکنه که مورد مغفرتش قرار بگیره، او رو در پناه خود بگیره و نقص او را برطرف کنه. این میشه ایمان. آقای کیرکگارد ایمان را با این مفاهیم تعریف کرد دیگه، اعتماد کردن و تسلیم شدن و سرسپردن و امیدواری و این چیزا. پس بنابراین نکته بعدی این شد که از سخنان آقای کیرکگارد به دست میاد که یک نحو معرفت شهودی که دارای ویژگی اخلاقی که همان مسئله گناه آلودگی انسانه، ایرا هم ایشون در سخنانشون داره. لذا اگر سوال بشود که آیا ایشان به معرفت در باب ایمان معتقده یا نه، میگیم اگر مراد معرفت عقلی است نخیر، معرفت یقینی عقلی به ایشون معتقد نیست. اما اگر معرفت شهودی مراده، بله این معرفت شهودی را ایشون رد نکرده بلکه به او اشاره کرده و بیان کرده. این هم بنابراین یک مطلب دیگری در کلمات ایشان. خب آخرین سخن این شد که در برخی از عبارات ایشان بود که حالا اگر انسان موفق هم میشد فرضاً که در پژوهش عقلی در باره خداوند به یقین برسد، به یک معرفت یقینی برسد، ایمان او نه تنها صیانت نمی شد بلکه تضییع می شد. این حرف دیگر ایشانه که معرفت یقینی عقلی در باب خدا شناسی، در باب وجود خدا و صفات خداوند، حالا ایشون که میگه ما میگیم موفقیت آمیز نیست، اگر فرض کنیم که موفقیت آمیز هم میبود لطمه وارد میکرد، نه اینکه صیانت بکنه یا تکیهگاه باشه. چرا؟ به دلیل اینکه در ایمان خاصیت تسلیم و توکل و رضا و اعتماد و امید و این چیزا هست، اینا ویژگی های ایمانه و اینها اونگاه نمایان می شود، تبلور می یابد که آدم در یه حالت بی‌یقینی باشه، به لحاظ عقل نتیجه براش روشن نیست، اما دلش او را به سمت یک امری می کشانه و میگه توکل کردم، اعتماد کردم. اعتماد کردن اونجاییست که یه درصد ابهام وجود داره، میگه آیا فلانی اعتماد میکنه، میگه حالا بله اعتماد دارم، ولو 100% برام مطلب روشن نیست، اما توکل میکنم دیگه، حالا توکل میکنم این کار، امیدوارم که درست از کار در بیاد. در ایمان چنین حالتی هست، باید امیدوار بود، باید اعتماد کرد، باید توکل کرد، باید تفویض کرد، واگذار کرد. اون اوج ایمان ایناست، اوج ایمان، کله ایمان اینهاست که آدم دیگه کار را واگذار کنه. و اگر 100% براش مطلب بیینه، واضحه به لحاظ عقلی، این داره به خودش اعتماد میکنه. اینجا اعتماد به جای این که به اون نیرویی باشه، قدرتی باشه که به او ایمان داره، در واقع داره به عقل و درک و فهم خودش اعتماد میکنه. پس بنابراین از نظر ایشان اینا با هم ناسازگارن. لذا هر چه بهتر این که انسان در حالت بی‌یقینی و ابهام و تردید به لحاظ عقلی قرار داشته باشه. این هم بالاخره آخرین حرف ایشان. 3-4 تا نکته شد که خلاصه بحث‌های آقای کیرکگار در باب ایمان. قبل از این که به ارزیابی این نکات بپردازیم، اون نقدهایی را هم که به نظرمون میاد بگیم، بد نیست که نگاهی داشته باشیم به انتقادها و ارزیابی‌هایی که دیگران در این باره داشتند. ببینیم دیگران چی گفتن، قضاوت دیگران هم بدانیم خوبه. از پاپلستون شروع می‌کنیم. پس قبل از بحث خودمان، انتقادها و دیدگاه‌ها درباره آراء کیرکگارد را مرور می‌کنیم. اولین سخن را از آقای کاپلستون عرض می‌کنم. ایشان دو مطلب را درباره آقای کیرکگارد گفته در ارزیابی در داوری. مطلب اول ایشان این است که می‌گوید فلسفه کیرکگارد، تفکر او، فلسفه او شخصی است. ویژگی شخصی داره، بسیار شخصی است. یعنی چی؟ میگوید این مسائلی را که ایشان مطرح کرده از درون تجربه شخصی خود درآورده است. یعنی خود او، قبلا هم اگر یادتون باشه اشاره کردیم که ایشون یک بحران‌های روحی، افسردگی، روان پریشی پیدا کرده، یه مقصدی منتها نجات پیدا کرده، بعد به سمت سوی ایمان گرایش پیدا کرده، میگوید که این مسائلی که او در تفکر فلسفی خودش مطرح کرده برآمده از زندگی شخصی خودش. بعد میگوید که این هم میتواند نقطه ضعف دیدگاه او باشه هم نقطه قوت. اما نقطه ضعف است برای خاطر اینکه چطور میشود یافته های یک انسان اصول کلام و کلی فلسفی بشود. حالا غیر از معصومین، آدمایی که یک مقام و منصب خدایی خاص دارن، حالا غیر از اونها چجور میشه یک فردی، فرد متعارف عادی باشه، در زندگی خود دچار یک تجربه ها بشه، بعد اینها رو فرموله کنه و قالب ریزی کنه به صورت اصول فلسفی در بیاره؟ این خیلی اعتباری نداره، جنبه ضعفشه. این در واقع شخصی هم ذهنی هم عینیت ندارن. به چه دلیل شما اینها را به عنوان قواعد و اصول فلسفی بشری حاکم بر زندگی بشر قلمداد میکنی؟ این میشه جنبه ضعفش، یعنی جای این فرسش هست. شما که اینها را از متن زندگی خودتون درآوردید، به چه دلیل اینها را جنبه عمومیت و کلیت به اینها میبخشید؟ آیا در این کلیت بخشی و تعمیم، این نکته از اینجاست، البته کاپلستون تو حرفش نیست ولی باید این باشه، آیا در این تعمیم به یک اصول عقلی استناد میجویید یا من عندیه؟ این دو حالت داره دیگه. یک فرد میاد تجربه ای را در حالات درونی خودش یا بیرونی خودش به کار میبنده، آنگاه اینا را تعمیم میدهد. جای این پرسش هست که آیا این تعمیم ها تعمیم های من عندی گزاف بی ملاک هست یا نه؟ ولو اینها خواستگاه شخصی دارد اما تحلیل عقلانی پیدا میکنه. بله یه تجربه شخصی است اما اینا تحلیل میکنه و بر اساس این تحلیل عقلی و ملاک ها کلیت پیش میره. اگر جنبه اول باشه که بی اعتباره، من اندی باشه، جذاب باشه، بی ملاک باشه، و اگر جنبه دوم باشه که علل قاعده باید همین باشه، اون وقت برمیگردیم به این که شما ایده های عقلانی و کلی سازی را مورد خدشه قرار دادید و هگل و امثال هگل یا سیستم های فلسفی عقلی را به همین دلیل که اینا میشینن یه سلسله کلیات را بله عرضه میکنم. شما خودتون نقد کردید، ممکنه کسی بگوید که اگر شما معتقد به این پایه ها و اصول و قواعد عقلی نیستید، پیشینی باید یک اصول عقلانی پیشینی باشه تا این تجربه های شما در ضمن اونا تعمیم پیدا بکنه. پس جای این جای نقده، جای اعتراضه. اما حالا وجه قوتش اینجاست که جاذبه ایجاد میکنه. معمولا اگر کسی حرفی بزنه که حالا ولو یک بار آزمایش شده و از دیگران هم دعوت میکنه، میگه آقا بیاید این کار بکنید، دیگران تشویق میشن، یک بار لااقل در یک مورد آزمون شده. اما اگر نه، ایده هایی را مطرح بکنه که هیچ تجربه عینی نداشته باشه، این مجرد جاذبه دار نیست و یه عده ای را فقط شاید قانع بکنه. مثلا شما، حالا میخوایم مثال را با واقعیت های روز صحبت بکنیم، ما الان یک ایده ای داریم به نام ایده مردم سالاری دینی اسلامی یا دموکراسی اسلامی، مردم سالاری اسلامی. این را به عنوان یک ایده سیاسی نوین در دنیا مطرح کرده ایم، یعنی نظام جمهوری اسلامی این ایده را مطرح کرده در مقابل نظام های سیاسی لیبرالیستی یا نظام های سیاسی سوسیالیستی و مانند آن. خب این ایده سیاسی و تفکر سیاسی تجربه شده، این تجربه شده اش جاذبه ایجاد میکنه. کجا تجربه شده؟ در زمان پیامبر گرامی اسلام، در عصر نبوی. اگر بخوان نمونه از این بخواهم بگویم، نمونه عینی تجربه میگیم بله اون وقت تجربه شده اینجور بوده، مدلش اینه. یا در یک برهه دیگری در زمان امیرالمومنین علیه السلام این تجربه شده، یعنی رابطه حاکم و مردم و نقش مردم در نظام سیاسی حکومتی مشخص شده. بیعت در حقیقت بیانگر این نقش مردم در نظام سیاسی است، دخالت می کنن. از اون طرف حرمتگذاری به مردم و اینکه حکومت یه امانت طعمنی است، اعلم ان عملک لیس لک به طعمه ولکنها فی عنقک امانه، تو امانت داری. و این مفاهیم که در جای خودش چند سال قبل ما بحث داشتیم رو گفتیم. خب این چه تجربه؟ بعد میام در دوران معاصر میگیم آقا قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی داره که اینا تدوین شده، بعد عمل کردی که بوده، امام، رفتار امام، سخنان امام، ایناست دیگه، نمیشه تجربه. یعنی اگر اینا رو ما نمیداشتیم پشتوانه ها را، صرفا میگفتیم آقا ما از قرآن و از روایات اینا رو حالا در میآوریم بدون هیچ مستند عینی، اینجور نمیتونست جاذبه ایجاد بکنه. پس معمولا اگر یک ایده ای، یک نظریه ای تجربه شده باشه، این تجربه شدن ولو در یک شخص هم باشه یک نحو جاذبه ایجاد میکنه. این خلاصه ارزیابی آقای پاپلستون هست، اولین ارزیابیش، که شخصی بودن فلسفه کیرکگارد هم نشانه ضعف میتونه باشه و هم نشانه قوت. این بیانی که خدمتتون عرض کرد، این نقد اولی ایشان صفحه 328 اگر خواستید رجوع بفرمایید، جلد 7 تاریخ فلسفه کاپلستون، جلد 7 صفحه 28. یک حرف دیگری هم ایشون داره، اونم عرض می‌کنم راجع به نظریه آقای کیرکگارد و این بیشتر انتقاد دیگه. میگه که آقای کیرکگارد در باب ایمان تصریح نمی‌کنه که عمل ایمان هیچ انگیزه و ملاک عقلانی نداره، این را تصریح نمی‌کنه و صرفاً یک عمل خودخواهانه و خودسرانه است. نیومده تصریح بکنه بگه آقا ایمان یه امری است، یک پدیده است، یک عملی است خودسرانه، هیچ ملاک نداره، این را نمیگه. اما البته وقتی که آقای کیرکگارد مبنای عقلانی ایمان را رد میکنه، لازمش همین خواهد بود. پس نقد کاپلستون این میشود که وقتی شما میگویید عقل و تفکر عقلی در ایمان هیچ گونه بردی و نقشی نداره، دارید در حقیقت ملتزم میشوید به این که آقا عمل ایمان یک عملی است گزاف، خودسرانه، دلخواهی. ما حالا دلم خواسته، حالا یک از این واقعا دلم نمیخواد، شما چی بهش میگید؟ شما دلت خواسته اینجور سرسپاری کنید تسلیم بشه، یکی میگه آقا من دلم نمیخواد، پس میشه یه همه دلخواهی. مثل یه غذایی رو میپزن، یکی میخوره میگه آقا به به چقدر خوشمزه است، یکی میگه نه اتفاقا خوشمزه نیست، من نمیخوام، نمیخوام، میشه دلخواهی دیگه، سلیقگی میشه اون وقت. آیا میشود ایمان دینی را یک امر سلیقگی مطابق میل توجیه کرد، یا باید یه مبنای عقلانی داشته باشه؟ این رو اگر خاطرتون باشه دیروز هم بحث شد، این که کیرکگارد بگوید انسان با ایمان به شخصهی یه نحوه شهود داره، یه نحوه معرفت داره، یه نحوه احساس داره، همون احساس گناه آلودگی و اینا توضیح دادیم، خب آیا دیگران از اون میپذیرن؟ قابل ارزیابی این حرف هست یا نه؟ میگه من اینجور میل من اینه، احساس من اینه، شما هم داری نداری به من ربطی نداره. این پایگاه ایمان را سست میکنه. ببینید یه حرفی اشاعره دارن، حالا من اینجا استفاده کنم، آیا تأویل جایزه یا نه؟ تأویل در متشابهات، در صفات خبریه، آیا تأویل جایزه یا جایز نیست؟ یه بحثیست دیگه در کلام اسلامی. خب ما که میگیم جایزه، عدلیه مطلقاً گویند جایزه، البته با معیار درست. تعدیل های بی معیار را ما قبول نداریم. به قول علامه طباطبایی باید متشابهات با مقیاس محکمات تعدیل بشه، همینجور نیست. بالاخره قبول داریم حالا با معیار. اما یه عده‌ای هستن که حنبلیه و اهل حدیثن، اینا میگن نخیر جایز نیست، فضولی و سؤال و پرسش هم موقوف. بله، الاستواء معلوم و الکیفیت مجهوله و الایمان بهی واجب و سؤال عنه بدعه. این هم تفکر اوناست دیگه، میگن اینا باید تفویض کنیم، حرفی نزن، بفهمیم نمیفهمیم به این کار ندارم. اشاعره چی میگن؟ حالا اشاعره بالاخره یک مکتب فکری، یکی از محققانه که تفتازانی باشه دیگه، یکی از محققان تفتازانی، سعدالدین تفتازانی، در شرح العقائد النسبیه، کتابی است به نام شرح عقائد النسبیه، کتاب درسیه حوزه های علمیه اهل سنت احناف، شرح العقائد النسبیه، عقیده نسبیه، که رساله است مال ابو حفص نسبی، قرن ششم زندگی میکرده، با آقای زمخشری، همقرن زمخشری بوده، ابو حفص عمر بله نسفی، کنیه و اسمش هر دو با خلیفه دوم شباهت داره، مطابقت داره، یعنی ابو حفص هست، اسمش هم عمر هست، نسفی هم هست. یک متنی نوشته است به نام العقیدة النسفیه، این از متون کلامی احناف. تفتازانی را شرح کرده، شرح عقائد النسفیه معروفه، بر این شرح هم حواشی فراوان زده، چون نیست متن درسی بوده، مثل کشف المراد تقریبا یا تجرید، این هم خیلی حواشی داره، شروح داره، حواشی داره. یک کتابی هست به نام النبراس، بهش میگن شرح و شرح، این هم از علمای نسفیه هست. فقیر هم یه وقت اینا تدریس میکردم، یعنی همین شرح عقائد نسفیه را تدریس میکردم، یه حواشی هم خود بنده هم نوشتم، چاپ نشده البته، خودم دارم. خلاصه ما شرح مواقف هم تدریس کردیم، بنده شرح مواقف تدریس کردم، تلخیص کردم، تدریسش هم دارم. حالا دیگه عمر ما قدش اینجا ها گذاشته شده، خدا میدونه آخر چه میشه. عرض شود خدمت شما که ایشان میگوید آیا تعویل جایز یا نه. میگه سلف و خلف اینجا دو موضع دارن، دو روش دارن. اسلاف اشاعره میگن نه، اخلاف و متأخرین اونا میگن بله. حالا چرا میگن بله؟ این رو میخواستم عرض کنم. میگه که حرف اسلاف درست است از یه جهت، میگه آدم خوش ایمان خوش دل چون چرا نمیکنه دیگه، میگه خدا گفته الرحمن علی العرش استوا، هر چی از هست، من کار به معناش ندارم، چون چرا نداره. پس بنابراین سوال کردن و پرسش معنی نداره. مگه شما مؤمن نیستید؟ چرا آقا خدا نفرموده؟ چرا فرموده؟ معناش چیه؟ به تو چه ربطی داره؟ هر چی هست. اطلاف اینو میگفتن، میگه اطلاف گیره میگن از سفیان ابن عیینه هست، یکی از علمای معروف اهل سنت، قرن سوم اینا زندگی میکرده، از این نقل کردم که گفته است تفسیر این آیات تفسیرها الامرار و علیها، تفسیرش اینه که تند رد بشه دلی از لن. آیه الرحمن علی العرش استوا یا ید الله فوق ایدیهم را خوندی، اگه میخوای تفسیر بکنی تفسیرش اینه که اصلا وا نستی، سریع رد شو برو، بگذر برو. این چه جور تفسیری است؟ خدا میدونه. بعد اخلاف یعنی متأخرین گفتن نه، تعویل کرد. میگن چرا؟ میگه عزیز من اینجا چون و چراها هست، دانشجو سوال دارن، اهل نظر سوال دارن، اگه شما بگید به شما ربطی نداره از دین در میگردن، میگن بابا دینی که میگه ربطی نداره فضول موقع، ما این دین نخواست. این سر بالا حرف زدن هست، منطق دین که نباید اینطوری باشه، لذا تعویل درست. ببینید حالا به آقای کیرکگارد کسی بگوید آقا جان شما هم که در قرن جدید و دوران تفکر و عقلانیت و اینها، سرت بندازی پایین بگی آقا من دلم اینجوری کشیده، میلم کشیده، به شما هم کاری ندارم. این میشه مثل همون حرف اهل حدیث، آقا الرحمن سؤال سؤالو بده، میشه این باب تفکر را بر روی بشر بستن بدترین ضربه به دین و دیانت انسان. واضح می‌فهمید؟ باب تفکر باید گشوده باشه. حالا ما که الحمدلله وقتی به قرآنمون رجوع میکنیم میبینیم که قرآن اصلا با علم و تفکر آکنده از ایناست. پیام اولش علم بالقلم است. پیام های دیگرش این است که الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یا ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأولی الالباب و لکم فی القصاص حیات یا اولی. ببینید پیام های معارفش، پیام های اجتماعیاتش، اخلاق، هر چی میگه با عقلانیت سرکار داره، تفکر، تعقل. بنابراین این انصافا حرف آقای پاپلستون رو دارم، حالا من نقل میکنم توضیح میدم، میگم نقدش وارده، میگوید درست است که آقای کیرکگارد آشکارا نگفته که من ایمان را امری دلخواهانه میدانم، دل بخواهی سلیقگی، درسته اینو نگفته، ولی وقتی که ایشون مبنای تفکر عقلی را در ایمان سست کرد و نارسا دانست، این پیامد را هم به دنبال دارد. یعنی ایمان یک امری نیست که قابل تحلیل عقلانی و توجیه عقلانی باشه. این هم نقد دوم و بیان دوم آقای کاپلستون هست، صفحه 336 همون کتاب منتها صفحش فرم. این هم راجع به فرشیش فطرت را دیروز من عرض کردم، اگر شما بخواهید فطرت از حالت یک امر شخصی فردی بیرون بیاید و جنبه عمومی پیدا بکنه، باید بر اساس اصول عقلی پایه بزنید. لذا ما بهش میگیم برهان فطرت. راجعه میفرمایید راه دل میگیم برهان فطرت. برهان فطرت مبناش هم گفتیم، مبناش چیه؟ مبناش اینه که میگه وقتی که این میل در این انسان‌ها وجود داشته باشه، این احساس، این محبت، امثال اینها، این یک مبنای عقلی داره. اینا از امور ذات اضافه است. ذات اضافه یا نیست یا هست. اگر هست متعلق می‌خواهد، پس حتما متعلقی وجود داره، میشه دلیل عقلی. یعنی چه شما بگویید نظم هست، هست مبدا نظم دهنده می‌خواهد، چه بگویید حادث هست، پس محدث می‌خواهد، چه بگویید ممکن است، پس واجب الوجود می‌خواهد، چه بگویید فطرت است، احساس است، پس متعلق میخواهد. اینا یه برهان عقلیه. برهان فطرت برهان عقلیون. مثل برهان نظم. بله. ریشه و مقدمه اولش شهوده، یافتنه، احساس درونیه. بعد این احساس درونی بر مبنای یک اصل عقلانی میشه استدلال عقلی. برهان فطرت بزن میگن برهان فطرت. توجه میفهمید؟ مثل برهان نظم. لذا ما در همه این طرقی که برای خداشناسی داریم، حالا گاهی مقدمه هاش عقلی محض، مثل خود برهان امکان وجود. برهان امکان وجود فرقش با بقیه برهان ها این است که صغرا و کبرا هر دو عقلیه. اگر آدم هیچ احساس نداشته باشه، حواس بیرونی درونی از اینا استفاده نکنه، تفکر داره، واقعیت را هم، اصل واقعیت را قبول داره، حالا از اینجا بعد مقدمه اولش دیگه، اصل واقعیت یعنی سوپستی نباید باشه. وقتی واقعیت را قبول داره میگه من دیگه نه به گوش کار دارم، نه به چشم کار دارم، نه به دل کار دارم، نه به هیچی کار ندارم. عقل من میگه این واقعیت یا ممکنه یا واجب، یا ممکنه یا واجب، یا خود بسنده است یا متکی به غیره. حالا ممکنه واجب یعنی متن تجرید یادتون هست که انشالله تعالی اول مقصد سوم الموجود انکان واجبا فهو المطلوب و الا استلزمه دفعا للدور و التسلسل. متن تجرید خواجه نصیرالدین. عجیب، این برهان به قدری برهان قوی هست که خواجه نصیر در متن کلامی به همین یکی اکتفا کرده. در میان همه برهان ها و ادله یکی را انتخاب، اون وقت متنش هم کلامیه دیگه، ولی برهان برهان فلاسفه است، برهان امکان وجود دیگه. طراحش ابن سیناست، از یا فارابی، از فلاسفه است دیگه، منتها بعد در متون کلامی راه یافت. و ظاهرا خواجه نصیر جزو اولین کسانی است که این رو در یک متن کلامی قرار داده و اصلا از اون برهان حدوث معروف متکلمان استفاده نکرده. ملاحظه فرمایید علامه اشاره کرده ها، علامه هلی در شرحش ایشان موقعی که بیان کرده است، توضیح داده است کلام خواجه را، بعد میگوید متکلمین راه دیگه ای دارن که راه حدوث است، ولی میگوید ولا یتمشا الا بهذا المنهج. خود علامه فلسفه، علامه هلی میگه ولی اون برهان حدوث تمام نمیشه مگه اینکه به این برگرده. راجع به همین کلام یعنی که کتاب کشف مراد را عرض میکنم، علامه هلی، خب این برهان امکان وجود ویژگیش اینه، بهترین برهانم بنده تا حال در خلاصه مطالعاتم برهانی بهتر از برهان امکان وجود پیدا نکرد به لحاظ عقلیات. ما این خاص فقط تحلیل عقلیه، واقعیت را اگه قبول نداری میگیم آقا خدا حافظ. سوفسطایی، ما با سوفسطایی بحث نداریم، با سوفسطایی نمیشه بحث کردیم. اگر سوفسطایی نشد گفت واقعیت قبول دارم، میگیم با هم بحث میکنیم. حالا یه واقعیت یا واجب یا ممکن، نمیتونه واجب نباشه، ممکن نباشه رفع نقیضینه، نمیتونه هم واجب باشه هم ممکن باشه جمع نقیضینه، بالاخره یا واجب یا ممکنه. الموجود و انکان واجبا ها فهو المطلوب و الا استلزمه دفعا للدور بعد تسلسل. حکیم سبزواری هم همین فرمایشات خواجه، این دعاهای مختلف بنده عرض کردم، حکیم سبزواری وامدار تجرید است در نظم ها، به قدر این متن خواجه منجز اضافات نداره، کلمات کوتاه اما رسا، یه خورده اینا جا به جا کنی میشه نظم، نثر است اما یه کمی جا به جا بکنه میشه نظم. همین عبارات رو ایشون نظم کرده، گفته اذ الوجود کان واجبا فهو و معل امکان قد استلزمه، معنی حرف خواجه است دیگه، الموجود ان کان واجبا فهو المطلوب و الا استلزمه دفعا للدوره و التسلسل. خب این بیان عقلیه، از این بیان شما بگذری که مقدمه عزیزم میخواهد، حالا یا مقدمه اش حدوث هست یا حرکت ارسطو هست، برهان ارسطو حرکت دیگه، او از حرکت شروع کرد، آقا حرکت داریم یا نه، گفتن بله، گفت محرک میخواد یا نه، گفتن بله، گفت خیلی خوب اگر به محرک نامتحرک نرسد تسلسل لازم میاد، تسلسل باطل. این مال برهان ارسطو. متکلمین گفتن آقا حادث داریم یا نه، گفتن بله، حادث محدث میخواد یا نه، گفتن بله، گفت خیلی خوب اون محدثش هم حادث یا قدیم است، اگر بگه حادث دوباره محدث میخواد تسلسل میشه، پس باید به قدیم برد. اینم حرف اوناست. برهان نظم میگه آقا نظم هست یا نیست، بله، نظم نظم دهنده میخواد یا نه، بله، این نظم دهنده باید علم و شعور و چه و چه داشته باشه یا نه، بله، این نمیشه طبیعت باشه، بس میشه ماورای طبیعت. این بردش خیلی کمه ها، برهان نظم فقط ما را تا مرز ماورا میبره، همین رو تمام السلام، این بقیه رو رها میکنه، این فقط میگه این ماده و طبیعت نمیتونه باشه، اما اونی که هست چه اوصاف داره هیچ نمیگه. متکلم میگه قدیمه، او تا قدیم میبره ما را، اما قدیمون زمانن یا ذاتن نمیگه، حل نمیکنه، اون میگه قدیمه، ذاتن زمانن معلومه. برهان امکان وجود بهترین برهان. حالا برهان صدرا را اگر کسی فهمید و تصدیق کرد، خود دیگه به قول اهلش میگن خیلی بالاست، بنده نفهمیدم اون را، اون برهان صدیقین صدر متعلقینه، یعنی نفهمیدم به این معنی تا وقتی که فهمیدم برهان نیست، اونو فهمیدم برهان نیست، چون که نمیشه برهانیش کرد. آقایانی که میگن شهید مطهری بزرگوار خیلی روی این مانور میداره، این بنده مرید مطهری هستم، اما مرید بودن که معناش تقلید نیست که، من مقلد استاد مطهری نیستم بنده، ولی مرید او هستم، منش او، روش او، تفکر او، اینا برای من جالبه، جاذبه دار هست، البته حالا اون مقامش خیلی بالا هست، حقیقم طلبه، اما مقلد نیستیم برها، ما نفهمیدی فرمایش ایشان. در شرح همین بدایه هم این مطلب را اونجا یادداشت شده، دوستان خاصی رجوع بفرمایید. بعد که حقیر اونجا را مباحثه میکردیم و به این نکته رسیدم، به تعلیقه جناب استادای مصباح بر نهایه برخورد کردم، دیدم بله ایشون هم همین نقد را داره بر اون برهان صدیقین، لذا ایشان هم خلاصه برهان صدیقین را به اون سبک تمام نمیدانند، ولی برهان صدیقین صدرایی ها، ولی برهان امکان وجود ابن سینایی، بله این برهان خیلی قویه. حالا طولانی شد، ما هم حاشیه مفصلی زدیم اینجا، اینقدر شاید نیاز نبود، حرف کاپلستون به نظرم این حرف وارده، ما هم این نقد را قبول داریم، نقد ما هم هست. ما هم میگوییم جناب آقای کیرکگارد یک حرف خوب گفتی، اما اگر چنانکه مبنای عقلانی را برای ایمان به کلی کنار بگذاری، امر دلخواهی میشه، یه امر قابل توجیهی دیگه نیست، قابل دفاع نیست و این هزینه سنگینی برای مؤمنین و دینداران داره. حالا این نقدها را نظر شریفتون باشه تا انشاءالله ادامهش را بیان میکنیم. الله صلی الله علیه.